با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول تواریخ فصل 14، موفقیت و پیروزی داوود پادشاه. در فصل 14 می‌بینیم که خدا به داوود موفقیت و خوشبختی داد و شهرت او در همه جا گسترده می‌شود. در اول تواریخ فصل 14 آیه 1 می‌خوانیم: هیرام پادشاه سور قاصدانی نزد داوود فرستاد. همراه این قاصدان نجاران و بنایان با چوب درختان سرو نیز فرستاد تا برای داوود کاخی بسازند. داوود و هیرام دوستان خوبی بودند. در جای دیگر گفته شده که هیرام به داوود محبت زیادی داشت. اینجا در ابتدای سلطنت داوود، هیرام می‌خواهد به داوود کمک کند تا خانه یا کاخی برای خودش بسازد. در اول تواریخ فصل 14 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: پس داوود فهمید که خداوند به خاطر قوم خود اسرائیل او را پادشاه ساخته است و به سلطنتش این چنین عظمتی بخشیده است. داوود پس از آنکه به اورشلیم نقل مکان نمود، زنان بیشتری گرفت و صاحب دختران و پسران دیگری شد. شاید اکنون بگویید: آیا خدا اجازه انجام این کار را داد؟ بله، خدا اجازه داد که داوود چندین زن داشته باشد، اما این کار او را تایید نکرد و نپذیرفت. در واقع همین کار باعث می شود که خدا داوود را داوری کند و برای بقیه زندگیش با رنج و غم روبرو خواهد شد. این کار داوود اشتباه بود. گزارش کار او در اینجا داده نشده است چون خدا آن را تایید نمود، بلکه خدا می‌خواهد ما بدانیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد و داوری او چگونه بوده است. این یک گزارش تاریخی است و در حالی که آن را بررسی می‌کنیم، دیدگاه خدا را کشف خواهیم کرد. در طی دوران طرد شدگی داوود، فلسطینیان تصور کردند داوود یکی از آنها شده و از او پشتیبانی کردند، همانطور که در مورد این موضوع در اول سموئیل فصل 27 نوشته شده است. اکنون داوود به نزد قوم خود بازگشته و به عنوان پادشاه آنان تاجگذاری شده است. بنابراین فلسطینیان به جنگ بر علیه او آمدند. در اول تواریخ فصل 14 آیه 9 الی 12 می‌خوانیم: فلسطینی ها به دره رفاهیم آمده در آنجا پخش شدند. داوود از خدا سوال کرد: اگر به جنگ آنها بروم، آیا مرا پیروز خواهی ساخت؟ خداوند جواب داد: بله، تو را بر دشمن پیروز خواهم ساخت. پس داوود در بعل فراسیم به فلسطینی ها حمله کرد و آنها را شکست داد. داوود گفت: خدا به دست من دشمنان ما را شکست داد. او چون سیلاب بر آنها رخنه کرد. به همین سبب آن محل را بل فراسیم، یعنی خدای رخنه کننده، نامیدند. فلسطینی ها تعداد زیادی بت بر جا گذاشتند و داوود دستور داد آنها را بسوزانند. این یک پیروزی بزرگ برای داوود بر علیه فلسطینی ها بود و تا کنون قوم اسرائیل موفقیت‌های زیادی بر علیه این اقوام نداشتند. اول تواریخ فصل 14 آیه 13 الی 14 می‌گوید: فلسطینی‌ها بار دیگر بازگشتند و در دره رفاعیم پخش شدند. داوود باز هم از خدا سوال کرد که چه کار کند و خدا در جواب او فرمود: از روبرو به آنها حمله نکن، بلکه دور بزن و از میان درختان توت به ایشان حمله کن. داوود می توانست بگوید: خب، دوباره فلسطینی ها برگشتن تا با من بجنگن، قبلا بر آنها پیروز شدم، پس دوباره به جنگ آنها خواهم رفت. نه، او چنین کاری نکرد، بلکه موضوع را با خدا در میان گذاشت و از او هدایت خواست که چه کار کند و خدا به او گفت که به آنها حمله نکند. خدا به او گفت که به یک منطقه پردرخت برو و فلسطینیان را به میان درختان توت بکشاند. داوود در آنجا بر آنها پیروز می شود. مسیحیان زیادی وجود دارند که در واقع خداوند را می فریبند. آنان به او اعتماد ندارند، بلکه او را مورد آزمایش و امتحان قرار می دهند. آنها کاری را شروع کرده یا قصد انجام خدمتی را دارند یا سعی می کنند کاری انجام دهند و در حالی که آن کار یا خدمت به پیش نمی رود، بیش از آن چه که توان آنهاست فعالیت‌های گوناگون می کنند. ادعای ایشان این است که چون به خدا اعتماد دارند چنین عمل می کنند. خب، در اینجا این سوال مطرح می شود که چه چیز باعث شد که فکر کنند خدا به آنان گفته به این صورت عمل کنند؟ دوست من، خدا از من و شما انتظار دارد که به طور پاک و صادقانه از خرد و منطق خود استفاده کنیم. من افرادی را می شناسم که می گویند با ایمان عملی را انجام می دهند، ولی در واقع ایمان ندارند، بلکه فقط حدس و گمان یا فرض و احتمال خود آنهاست. آنها این کار خود را اعتماد کردن به خدا می نامند، اما در واقع این کارها را انجام می دهند در حالی که خدا هرگز از ایشان نخواسته چنین کاری را انجام دهند. خدا از ما می خواهد که به طور پاک و صادقانه عقل و خرد خود را به کار برده و منتظر هدایت خدا باشیم. هر چیزی که ایمان نامیده می شود واقعا ایمان نیست. افرادی را می شناسم که از طریق این گونه ایمانها و باورهای اشتباه شکست خورده و افسرده شدند. در کلیسایی که سالها پیش خدمت می کردم، خانمی نزد من آمد و گفت که قصد دارد به دیدن شخصی برود که می تواند او را در ایمان شفا دهد. به او گفتم چنین نکند. فکر کردم که بهتر است به دیدن یک دکتر متخصص برود. او به من گفت شما اشتباه می کنید. خدا می خواهد مرا شفا دهد. به نظر شما من نباید به دیدن آن شخص شفا دهنده بروم، اما می روم و یقین دارم که شفا خواهم یافت. سپس او رفت و شفا نیافت. نمی توانست این موضوع را درک کند و بفهمد. او فکر می کرد که خدا می خواهد او را شفا دهد. تمام این اتفاقات باعث شد تا ایمان این خانم در هم شکسته و بسیار افسرده گردد و به جایی رسید که کاملا از خدا روی برگرداند. او می گفت خدا مرا به زمین زد. نه، خدا چنین کاری نکرد. خدا نمی خواهد که ما کاری احمقانه انجام دهیم. او می خواهد که ما به طور درست و صادقانه از منطق و خرد خود استفاده کنیم. او می بایست به نزد یک دکتر متخصص می رفت. حماقت او در نهایت سبب شد که بمیرد. دوست من، البته که ما نیاز داریم به خدا اعتماد کنیم، اما لازم است که مطمئن شویم هدایت خود را از او دریافت می کنیم. زمانی بایستی به بیرون رفته و بجنگیم و بعضی اوقات نیز بایستی عقب نشینی کرده و منتظر بمانیم. در اول تواریخ فصل 14 آیه 15 می خوانیم وقتی صدای پایی بر سر درختان توت شنیدی، آنگاه حمله را شروع کن، زیرا این علامت آن است که من پیشا پیش شما حرکت می کنم و لشکر فلسطینی ها را شکست می دهم. دوست کشیشی داشتم که با من درباره کلیسایی سخن گفت که می خواست به آنجا رفته و در آن خدمت کند، و چون من چیزهایی درباره آن کلیسا می دانستم به او نصیحت کردم که بهتر است به آنجا نرود. او پرسید چرا؟ جواب دادم بهتر است صبر کنی تا زمانی که صدای پایی را بر سر درختان توت بشنوی قبل از اینکه به آنجا بروی. متوجه می شوید؟ گاهی اوقات من و شما باید به طور ساده صبر کنیم تا جایی که هیچ نوع شکی نداشته باشیم که خدا راه را برای ما آماده کرده است. این که بعضی می گویند با ایمان قدم بر می دارم ممکن است اصلا ایمان نباشد. شاید فقط حدس و فرض است. به جای اعتماد کردن به خدا ممکن است خدا را فریفته و او را مورد امتحان قرار می دهیم. باید منتظر خداوند بمانیم تا او علامت را بدهد. بایستی منتظر صدای پایی بر سر درختان توت باشیم. لازم است دقت کنیم آنچه که ما آن را قدم برداشتن با ایمان می نامیم به سادگی فقط یک حرکت احمقانه نباشد. گاهی اوقات خدا را فریفته و او را مورد آزمایش قرار می دهیم به جای اینکه به او اعتماد کنیم. اول تواریخ فصل 14 آیه 16 الی 17 می گوید: پس داوود مطابق دستور خدا عمل کرده سپاه فلسطینی‌ها را از جبعون تا جازر سرکوب نمود. به این ترتیب شهرت داوود در همه جا پخش شد و خداوند ترس او را در دل تمام ملت‌ها جای داد. به همین دلیل است که گفتم داوود یکی از بزرگترین رهبران دنیا بوده است. پادشاهی او یکی از بزرگترین پادشاهی‌ها در آن روزگار بود. خدا با این مرد بود. آن قوم کوچک در آن سرزمین بی اهمیت یکی از بزرگترین قدرت‌های دنیا شد. این موضوع نبایستی برای ما عجیب به نظر برسد. در تاریخ دنیا نمونه‌های دیگری نیز مانند این وجود داشتند. زمانی حتی شهری مانند ونیز شهری قدرتمند بوده است. بنابر این تعجبی ندارد که قومی کوچک مانند قوم اسرائیل بتواند یک قدرت جهانی بشود. دلیل این موضوع در اول تواریخ فصل 14 آیه 2 به ما گفته شد که داوود فهمید که خداوند او را پادشاه اسرائیل ساخته است. و اینجا در آیه 17 به ما میگوید که خداوند ترس او را در دل تمام ملت‌ها جای داد و او را پیروز ساخت. خدا بود که به داوود قدرتی عظیم در دنیا داد. همانطور که دیدیم فصل‌های 13 تا 16 در کتاب اول تواریخ مربوط به داوود و آوردن صندوق عهد خداوند به شهر اورشلیم و مکانی است که او انتخاب کرد. نکته جالب توجه این است که در این فصل‌ها می‌توانست گزارش خبرهای گوناگون در مورد کارها، تصمیمات و ملاقات‌های متفاوت داوود در ارتباط با امور کشوری و رابطه و قراردادها و جنگ‌های او با کشورهای اطراف و حتی پیمانهای دوستی او با آنان نوشته شود. این فصلها می توانستند صحنه ای از قسمت خبری رادیو، تلویزیون یا صفحه روزنامه امروز در مورد امور حکومتی باشند. اما به جای تمام این خبرها و گزارشها در این فصل در مورد آوردن و حرکت صندوق عهد خداوند نوشته شده است. در اینجا درسی برای ما وجود دارد. به ما کمک می کند تا متوجه شویم چه چیزی از دید خدا مهم است. امروزه ما انواع گزارش‌های خبری و تبلیغات را می بینیم و می شنویم. فکر می کنید دیدگاه خدا در مورد اخبار امروزی چیست؟ آیا او بر این موضوع تاکید دارد که از کجا و از کدام مرکز پخش خبری دنیا خبرها را دریافت می‌کنیم؟ بر کدام یک از خبرگزاری‌ها خدا تاکید دارد و به آن اهمیت می‌دهد؟ از این قسمت مربوط به انتقال و بردن صندوق عهد خداوند بایستی بیاموزیم که برای خدا عبادت و پرستش قومش مهم و جالب توجه است. صندوق عهد خداوند قلب و مرکز پرستش قوم اسرائیل بود و اینجاست که برای خدا اهمیت بسیار دارد. برای خدا عبادت و پرستش ما مهم است. تاریخ خودش به ما می‌آموزد که اغلب اهمیت و تاکید ما بر روی چیزها و امور زودگذر است. کاخهایی که زمانی محلهایی برای رفت و آمد بودند، امروز تبدیل به موزه شدند. امروز دیگر تصمیم‌های مهمی در آنها گرفته نمی‌شود. در مورد بعضی از ساختمان‌های دولتی و حکومتی فکر می‌کنیم که چقدر زیبا و همچنین چقدر در گذشته مهم بودند. چه تصمیمات بزرگی در آنها گرفته شدند. ولی اکنون فقط یک محل تماشا گشتند، جایی که فقط توریست‌ها به آنجا می‌روند. از آن همه اهمیت و بزرگی فقط همین به جا مانده است. خوب است که بدانیم خدا در آن روزگار و زمانها فکر می کرد که چه چیزی اهمیت داشته است. امروز نیز بسیار مهمتر از خبرهای روز درک و تشخیص دیدگاه خدا از آنچه در دنیا اتفاق می افتد است. برای خدا مهم است که چه کسی را عبادت و پرستش می کنیم. سوال دیگری که مطرح می باشد این است که در آن زمان برای خیمه عبادت چه اتفاقی افتاد؟ من فکر می کنم که فرسوده شده و از بین رفت. خیمه عبادت چادر بزرگی از پارچه بود. تخته های طلایی، ستون های برنزی و ظرف های نقره‌ای آن شاید به دست فلسطینی ها افتاد. هیچ خبری در مورد اینکه برای خیمه عبادت چه اتفاقی افتاد وجود ندارند، بجز آنکه درباره صندوق عهد نوشته شده است. صندوق عهد خدا مهمترین قسمت در آن خیمه عبادت بود. چرا؟ چون مهمترین محل در صندوق عهد تخت رحمت بود. آنجا مکانی بود که خدا با قوم اسرائیل ملاقات می کرد. مهمترین موضوع برای من و شما مکانی است که بتوانیم در آنجا رحمت و آمرزش را از خدا دریافت کنیم. همه ما به رحمت خدا نیازمندیم. خدا امروز آماده است به ما رحمت کند، چون تخت رحمتی را برای ما فراهم کرده است. در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: فرزندان عزیز، اینها را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت و شفاعت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. عیسی مسیح تخت رحمت برای ما می باشد. در آنجا خدا را ملاقات می کنیم. اکنون برای خدا این موضوع مهمترین چیز است. در واقع آنچه من و شما در اخبار رادیو، تلویزیون ها و انواع وسایل ارتباط جمعی می شنویم واقعا مهم نیستند. تمام آن تصمیماتی که مقام‌های سیاسی دنیا می‌گیرند، هر چقدر هم که بزرگ باشند، مهمترین تصمیمات نیستند. تصمیمات مهم، تصمیمات خدا هستند. خدا می‌خواهد تمام مردم را در عیسی مسیح ملاقات کند و رحمت خود را به آنان نشان دهد. خدا مردم را به سوی تخت رحمت خود، یعنی عیسی مسیح دعوت می کند. همانطور که قبلا دیدیم، داوود تلاش کرد که صندوق عهد خدا را به شهر اورشلیم بیاورد. گرچه انجام این کار درست بود، ولی او با روشی اشتباه این کار را انجام داد. نه تنها داوود شهر اورشلیم را برای قرار دادن صندوق عهد انتخاب کرده بود، بلکه خدا نیز همین محل را برگزیده بود. بنابراین مهم بود که صندوق عهد به شهر اورشلیم آورده شود. اما مشکل این بود که داوود سعی کرد با روش اشتباه این کار را انجام دهد. خدا در کتاب اعداد تمام دستورات لازم را داده بود که صندوق عهد می بایست بر روی دوش طایفه قحات از قبیله لاوی حمل و نقل می شد. هیچ راه آسانتر یا روش دیگری برای حمل کردن آن نمی توانست به کار رود. دوست من، اعلام و پخش کلام خدا امروز کار آسانی نیست. بسیاری افراد فکر می کنند که کار خداوند باید مانند یک کار تفریحی بوده و لذت بخش و خوشایند باشد. بله، بسیار خوشایند و عالی است که بدانیم شخصی به خاطر محبتش به خدا اراده و خواست خدا را انجام می دهد و این همیشه تجربه‌ای هیجان انگیز است. اما آن را ساده و آسان نمی سازد. کلام خدا بایستی توسط قوم خدا حمل و اعلام شود. در رومیان فصل 10 آیه 17 چنین می خوانیم: با این حال ایمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می آید. خدا به اعلام و پخش کلامش برکت می دهد. پولس به این موضوع اشاره می کند که مردم بایستی آن را بشنوند. ولی چگونه بشنوند اگر واعظی نباشد که کلام خدا را به آنان بگوید؟ پولس همچنین در نامه اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 می گوید: من به خوبی می دانم که برای آنانی که به سوی هلاک می روند چقدر احمقانه به نظر می رسد وقتی می شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست. بله، پیام انجیل نشانه قدرت خداست. خدا می خواهد که بشریت کلامش را توسط ابزارهای انسانی و انسانها بشنود. او کلامش را بر روی آسمان ننوشته است. دوست من، او از ما انتظار دارد که کلام او را موعظه کنیم. وقتی به اطراف نگاه می کنیم، ناآرامی را مشاهده می کنیم. کلیسایی که از کلام خدا فاصله گرفته، نسبت به هر مکان دیگری در اغتشاش و بی‌نظمی به سر می‌برد. دوست من، الهیات و افکار مذهبی، فرقه‌های گوناگون مسیحی تبدیل به کشتارگاهی برای اعضای آنها شدند. می‌پرسید چرا؟ چون همه آنها از کلام خدا فاصله گرفتند و در نتیجه با روش خدا فعالیت نمی‌کنند. من کاملا یقین دارم که مهمترین موضوع این است که صندوق عهد خدا در حرکت باشد. منظور این است که انجیل و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح به همه مردم رسانده شود. کلام خدا باید با همه انسانها در میان گذاشته شود. کلام خدا و پیام زندگی بخش انجیل بایستی در جوامع بشری اعلام و پخش شود. باید بر آنچه تأکید کنیم که برای خدا اهمیت دارد. خدا از طریق کلامش با انسانها سخن میگوید و از ما میخواهد به او اهمیت دهیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.